سلام، من نادر مدیر هستم. خیلی خیلی خوش اومدید به کانال بلندفکران در پادگیرهای مختلف. بلندفکران الان هم در یوتیوب، هم در اینستاگرام، هم در تلگرام، هم در کلاب هاست و الان هم در پادگیر داره کار میکنه. هدفش چیه؟ هدفش اینه که ما بتونیم با هم دیگه بلند بلند فکر کنیم، موضوعاتی رو بذاریم وسط، سعی کنیم در موردش با هم حرف بزنیم. فارغ از این که نظراتمون با هم میتونه چقدر متفاوت و مختلف باشه، سعی میکنیم در خلال این گفتگوها بیشتر با هم رفیق شیم، دوست بشیم، بتونیم توان گفتگومون رو بالا ببریم، افزایش بدیم کیفیت گفتگومون رو با هم دیگه و سعی کنیم واضح‌تر دنیا رو ببینیم، شفاف اندیش بشیم. یعنی کمک کنه اول به خودم که یه ذره بتونم پیرامون دنیا خودم رو یه ذره واضح‌تر نگاه بکنم. پس هر جا هستید خیلی سریع به بلندفکران بپیوندید، با هر سوشیال مدیایی که دارید یا با هر شبکه اجتماعی که دارید سریع به بلندفکران ملحق بشید. ما روزانه چند ساعت در کلاب هاست با رفقا گپ میزنیم و بعضی از اون گپ و گفتار رو در قالب پادکست من تدوین میکنم که شما هم به صورت خیلی مرتب و تمیز اینجا بشنوید. امروز قراره که فصل اول کتاب سوزان بلکمور، آگاهی، که سال 2003 نوشته شده، درسته که کتاب قدیمیه ولی برای اینکه اگه به آگاهی پژوهی علاقه داشته باشید بسیار رفرنس خوبی برای شروع هستش. ما فصل اول امروز قرار بخونیم، با هم دیگه بلند بلند در موردش فکر کنیم، حرف بزنیم. ممکنه این فکرهایی که میکنیم یا حرفایی که میزنیم اصلا خیلی دقیق و درست نباشه، ولی سعی میکنیم که فکرمون رو به کار بندازیم و در موردش حرف بزنیم. حتما لطف کنید که بلند فکرانو به رفقاتو معرفی کنید که هی ما بزرگ و بزرگتر بشیم و کلی من خوشحال میشم که بتونم یه عالم دوست در سراسر جهان به واسطه بلند فکران کنار هم دیگه جمع بکنم. خیلی چکرین، من نادر مدیر هستم. حتما بهم نظر بدید که برای ارتقای کار چی کار بکنیم که باحالتر و بهتر بشه. خیلی سری بریم فصل اولو با هم دیگه بخونیم و بشتویم و تحلیل بکنیم و بلند فکر کنیم. خیلی چکرین. چرا راز؟ مسئله دشوار. آگاهی چیست؟ شاید این پرسش ساده به نظر برسد، اما اینطور نیست. آگاهی هم بدیهی‌ترین چیزی است که می‌توانیم آن را بررسی کنیم و هم دشوارترین. ظاهراً یا باید از خود آگاهی برای بررسی آن استفاده کنیم، که خب کمی عجیب است، یا باید خودمان را خلاص کنیم از دست همین چیزی که می‌خواهیم بررسیش کنیم. عجیب نیست که فیلسوفان و دانشمندان هزاران سال است با این مفهوم کلنجار می روند. دانشمندانی کل این ایده را برای دوره های طولانی کنار می گذاشتند و حتی از بررسی آن امتناع می کردند. خوشبختانه در آغاز قرون 21 آگاهی پژوهی رونق پیدا کرده است. روانشناسان، زیستشناسان و عصب پژوهی به نقطه رسیدند که برای مواجهه با پرسش های درد سرساز آمادگی دارند. آگاهی چه می کند؟ آیا بدون آن میتوانستیم همین بشویم که هستیم؟ ممکن است که آگاهی نوعی وهم و خیال باشد؟ به هر حال آگاهی چیست؟ معنیش این نیست که راز گشوده شده است، برعکس همچنان سر به مهر مانده است. اکنون تفاوت در این است که آنقدر درباره مغز میدانیم که آماده مستقیم با مسئله روبرو شویم. اصلا چگونه تحریک الکتریکی میلیون ها سلول کوچک مغز میتوانند چنین چیزی به بار بیاورند؟ تجربه شخصی، ذهنی و آگاهانه من را. اگر بخواهیم در دریا آگاهی به جایی برسیم باید این مسئله را جدی بگیریم. هستند کسان بسیاری که مدعی‌اند راز آگاهی را دریافتند. آنها نظریه‌های بزرگ فراگیر ارائه می‌دهند، نظریه‌های مکانیک کوانتوم، نظریه روحی توی گیومه قوه آگاهی و بسیاری نظریه‌های دیگر. اما در بیشتر این نظریه‌ها دره دهن گشوده یا چاه ویلی که میان جهان مادی و جهان ذهنی به وجود می‌آید به کل نادیده گرفته می‌شود. مادام که این مسئله را نادیده می‌گیرند در واقع اصلاً با آگاهی سر و کار ندارند. این مسئله شکل جدیدی است از همان مسئله معروف ذهن و جسم که فیلسوفان بیش از 2000 سال است با آن کلنجار می‌روند. مشکل این است که در تجربه معمولی انسان ظاهراً دو نوع چیز کاملاً متفاوت است که هیچ راه واضحی برای پیوند دادن آنها به یکدیگر وجود ندارد. از طرفی تجربه‌های خود ما هست، همین الان من میتوانم خانه ها و درخت هایی را روی تپه دوردستی ببینم، صدای خودروهایی را بشنوم که در خیابان اصلی رفت آمد میکنند. از صمیمیت و اون سوالفتی که با اتاقم دارم لذت ببرم و از خود بپرسم که آیا آن صدای خراشیدن از گربه‌ای است که میخواهد من به اتاقم راهش بدهم یا نه. همه اینها تجربه های شخصی منند و کیفیتی دارند که نمیتوانم به کس دیگری القا کنم. میتوانم بپرسم که آیا تجربه شما از رنگ سبز مانند تجربه من است یا نه؟ آیا قهوه عیناً همان بوی را برای شما دارد که برای من دارد یا نه؟ اما هیچ وقت نمیتوانم دریابم. این حالت های وصف نپذیر یا توصیف نشدنی همان چیزی هستند که فیلسوفان به آن میگویند کیفیات. این کیفیاتی که داره میگه همون کوالیاست دیگه، یعنی موضوع سر اینه که این چیزی که اینجا به نام کیفیات در نظر میگیره در واقع همون کوالیا هستش. هرچند که محل بحث است اصولاً کیفیات وجود خارجی دارند یا نه. میگه اصلا این نمیدونیم که این کیفیات اصلاً هست. این سبز بودن شاید واسه همه یه جور باشه یا شاید هم یه جور نباشه. میگه این سبزی سبز مثلا نمیدونیم هست یا نه. قرمزی آن لیوان قرمز براق یک کیفیت است. نرمی پوست گربه من یک کیفیت است. همینطور است که آن بوی قهوه. این تجربه ها واقعی، واضح و انکارناپذیر می نمایند. جهانی را می سازند که من در آن زندگی می کنم. اصلا همه آن چیزی هستند که من دارم. از طرف دیگر من واقعا معتقدم که جهانی فیزیکی وجود دارد که منشأ این تجربه هاست. ممکن است شک و تردیدهایی داشته باشم در باب این که این جهان از چه چیزی ساخته شده است یا اینکه ماهیت آن چیست، اما هیچ شک و تردیدی ندارم که وجود دارد. اگر وجودش را انکار میکردم نمیتوانستم توضیح بدم که چرا. اگر به طرف در اتاق بروم احتمالا میبینم که گربه به سرعت به داخل میآید و اگر شما هم میآمدید تایید میکردید که گربه‌ای بوده که جای پای گلالودش روی میز تحریر من مانده است. مشکل اینجاست که این دو نوع چیز ظاهراً به کلی با هم تفاوت دارند. چیزهای مادی واقعی وجود دارند با ابعاد، شکل، وزن و خصوصیات دیگری که همه میتوانند اندازه بگیرند و درباره آنها به توافق برسند و تجربه‌های شخصی هم وجود دارند. احساس درد یا رنگ آن سیب که اکنون آن را می‌بینیم. در طول تاریخ بیشتر آدم‌ها نوعی دوگانگی را پذیرفتند، اعتقاد به این که اصلا دو قلمرو یا دو جهان متفاوت وجود دارد. امروزه در بیشتر فرهنگ‌های غیر غربی این اعتقاد رواج دارد و تحقیقات نشان می‌دهد که بیشتر غربی‌های درس خوانده نیز چنین اعتقادی دارند. ادیان بزرگ تقریبا همه به دو قلمرو قائلند. مسیحیان و مسلمانان به روح جاودانه و غیر مادی اعتقاد دارند و هندوها به آتمان یا خیشتن الهی درون. در میان ادیان فقط آیین بودا به ایده خود ذاتی ماندگار یا روح قائل نیست. حتی در فرهنگ‌های غربی و در میان آدم‌های غیر مذهبی نیز اعتقاد به دو قلمرو رواج دارد. در نظریه‌های عام‌پسند زمانه نو، تو گیومه زمانه نو، از قوه ذهن، قوه آگاهی یا قوه روح سخن به میان می‌آید. انگار که این قوه ها نیروهای مستقلی‌اند. انواع و اقسام درمانگرها نیز از اثر ذهن بر جسم سخن می‌گویند که ذهن و جسم دو چیز متفاوتند. این دو باوری چنان در زبان ما جا افتاده است که ما خیلی راحت از مغز من تو گیومه یا جسم من تو گیومه حرف میزنیم، انگار که تو گیومه من چیزی جدا و مستقل از اینها هستم. یه چیزی فقط بگم، این که در مورد دو باوری صحبت میکنه، این دو باوری در واقع همون دوالیزمه که خارجکی ها بهش میگن دوالیزم. شاید شنیده باشید که در مورد دوالیزم صحبت میکنم. در قرن 17 رنه دکارت فیلسوف فرانسوی معروف‌ترین نظریه دوباورانه را ارائه داد. از اینجا حالا جالب میشه، حالا یه حرفای عجیبی آقای دکارت زده که حالا یه ذره باید با هم بررسیش بکنیم. در این نظریه که به دوباوری دکارتی شهرت یافته است، ایده اصلی این است که ذهن و مغز از دو جنس متفاوتند. یعنی اومده ذهن رو از مغز جدا کرده. به نظر دکارت ذهن غیر مادی و غیر ممتد است، تو پرانتز یعنی مکان یا وضعیت ندارد، حال آنکه جسم و کل جهان مادی جوهری مادی یا ممتد است. مشکل این نظریه واضح است. این دو چگونه بر یکدیگر تأثیر میگذارند. دکارت میگفت، حالا قبل از که بگیم دکارت چی میگفت، این الان سوالش اینجاست دیگه، میگه این دوتا یعنی جسم مادی و جسم غیر مادی اینا چجوری به هم وصل میشن؟ میگفت دو تا چیز وجود داره دیگه، حالا داره بررسی میکنه که اینا چجوری بر هم تأثیر میذاشتن. دکارت میگفت که این دو در قده صنوبری درون مغز با هم تلاقی میکنند، اما این توضیح فقط مسئله رو کمی به تعویق میاندازد. قده صنوبری ساختار مادی دارد و دو باوری دکارتی هیچ توضیحی نمیدهد که چرا فقط همین قده قادر است با قلمرو ذهن ارتباط برقرار کند. میگه یه قده صنوبری که تو مغز وجود داره جاییه که این ذهن غیر مادی با جسم مادی ارتباط برقرار میکنه. این مسئله تأثیر دو جانبه هر گونه تلاش را برای ارائه این یا آن نظریه دو باورانه عقیم میگذارد و احتمالاً به همین علت است که بیشتر فیلسوفان و دانشمندان به کلی همه شکل‌های دو باوری را نفی میکنند و به نوعی یک باوری روی میآورند. اما گزینه‌ها هم محدودند و هم مسئله ساز. پس میگه دانشمندا اصولاً به یک باوری در واقع روی آوردن. حالا داره میره بررسی کنه که این خودش ماجراهاش چیه. ایدالیست ها ذهن را مبنا میگیرند، اما در این صورت باید توضیح بدهند که چرا و چگونه به نظر میرسد که جهان مادی منسجمی وجود دارد. یک باوران بیطرف دو باوری را نفی میکنند، اما درباره بنیاد جهان و نحوه وحدت یافتن آن اتفاق نظر ندارند. میگه این در واقع یک باورانی که به نظرشون میرسه دو باوری وجود نداره، حالا خیلی سوالا دارن که به این سوالا نمیتونن جواب بدن. گزینه سوم ماتریالیسم است که در میان دانشمندان امروز بسیار رایج تر است. ماتریالیسم ها ماده را اساس قرار میدهند، اما با این کار با همین مسئله مواجه میشوند که کتاب حاضر درباره آن نوشته شده است. آگاهی را چگونه توضیح میدهید؟ چگونه مغز مادی که صرفاً از چیزهای مادی ساخته شده است میتواند خاصگاه تجربه‌های آگاهانه یا کیفیات وصف‌ناپذیر بشود؟ این مسئله را مسئله دشوار آگاهی مینامند. اصطلاحی که دیوید چامرز، حالا چالمرز ولی من نمیدونم اینجا چرا نمیشه چامرز، حالا شاید الش خونده نمیشه، شاید اونا ال اضافه کردن، نمیدونم. این مسئله را مسئله دشوار تو گیومه، مسئله دشوار گیومه بسته آگاهی مینامند. پس مسئله دشوار آگاهی رو اصطلاحیه که دیوید چالمرز یا چامرز فیلسوف استرالیایی در سال 1994 باب کرد. چامرز میخواست این دشواری جدی و کلی را از آنچه مسئله آسان مینامید متمایز کند. یه دقیقه وای چک میکنی این چالمرز یا چامرزه؟ من فکر کنم اشتباه نوشته اگه ممکنه. چامرز میخواست این دشواری جدی و کلی را از آنچه مسائل آسان مینامید، تو گیومه مسائل آسان، متمایز کند. به نظر او مسائل آسان آن مسائلی هستند که علل وصول میدانیم چگونه باید آنها را حل کنیم، حتی اگر هنوز آنها را حل نکرده باشیم. نمونه هاش مسائلی هستند از قبیل ادراک، یادگیری، توجه یا حافظه. چگونه اشیا را از هم تشخیص میدهیم یا به محرک ها پاسخ میدهیم؟ خواب با بیداری چه فرقی میکند؟ چامرز میگوید که در مقایسه با مسئله واقعا دشوار خود تجربه، اینها همه مسائل آسانند. البته همه با چامرز موافق نیستند. ادعی میگویند که مسئله دشواری در کار نیست. قضیه مربوط میشود به تصویر کاذبی از آگاهی یا دست کم گرفتن مسائل آسان. پاتریشا چرچلند فیلسوف آمریکایی آن را مسئله دغل می‌نامد و می‌گوید که ما از پیش نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که کدام مسائل واقعا مسائل دشواری از کار در خواهند آمد. به گفته او منشأ چنین تصوری این احساس کاذب است که اگر ادراک، حافظه، توجه و همه جزئیات دیگر را توضیح داده باشیم باز چیزی باقی می‌ماند. خود آگاهی تو گیومه، خود آگاهی. اشکال‌های مهم اینها بودند. از همین رو پیش از آن که جلوتر برویم باید روشنتر کنیم که اگر چیزی به نام خود آگاهی وجود داشته باشد به چه معنی خواهد بود. حالا خود آگاهی رو توضیح داده ولی من تا اینجا مکسی بکنم ببینم که نکته چی داریم. وحید سرچ کردی؟ کدوم
بله آقا، دقیقا الان بذار اصلا تلفظشان اینجا پلی کنم که بشنم که گوگل میگه که
دیوید چالمرز
ولی نوشته که دیوید چالمرز هم میشه
تلفظ. آره من یادم که چالمرز بود، حالا چالمرز هم میگن چالمرز هم میگن. من یه خلاصه بگم که تا اینجا چی گفته بعد بریم ادامش. چالمرز اومده اینجوری دسته بندی کرده دیگه ماجراها رو، گفته ما یه سری مسئله، یه مسئله سخت داریم که اسمش آگاهیه، یه مسئله آسان داریم که شاید نتونیم اون مسئله رو راحت حل کنیم ولی میتونیم انگار حدس بزنیم که کار کردش چجوری، در آینده میتونیم مثلا به جوابش برسیم یا نزدیکیم. حالا اون چیزایی که میدونیم یا یه ذره ازش میفهمیم یا تعاریفی ازش داریم چیان؟ ادراک، یادگیری، توجه، حافظه، اینا رو یه چیزایی ازش میگه میدونیم. ولی در مورد خود آگاهی رو اومده یه کلمه گذاشته واسهش به نام مسئله سخت که انگلیسیش میشه hard problem. این hard problem رو زیاد در مورد وقتی آگاهی پژوهی میکنی زیاد در موردش میشنوی. یکی در مورد این صحبت کرد، در مورد دکارت صحبت کرد که دکارت میگفت یه قده سنوبری در مغز وجود داره، کلن به دوباوری باور داشت یا اعتقاد داشت دکارت و میگفت جایی که قراره جسم مادی و غیر مادی ما به هم پیوند بخورن در قده سنوبری مغزه، اینجا اون جاییه که در واقع ذهن مادی و غیر مادی ما به هم پیوند میخورن. اسم این موضوع هم گذاشتن دوباوری دکارتی و دکارت این رو میگفت. دیگه در مورد کیفیات صحبت کرد که بهش میگن کوالیا یا کیفیات، این که ما اصلا ما نمیفهمیم که آیا اون سبزی که من میبینم سبزیه که تو میبینی، این بوی قهوهی که من استشمام میکنم درک میکنم همان استشمام و درکی که شما میکنید یا نه، میگه ما اینو نمیفهمیم. این کیفیات یه چیزی نیست که به این سادگی بتونیم بفهمیم. دیگری هم، یعنی من برای این شنوندگان پادکست میگم، یه ذره باید به این فکر کنید که اگر همه مثلا شما یه رنگی رو میبینید بهش میگید قرمز، ما نمیدونیم دیگران هم دارن اون قرمز رو قرمز میبینن یا مثلا سبز میبینن بهش میگن قرمز و به این کیفیات ما الان آگاهی نداریم که دیگران چجوری دارن تجربهش میکنن. من یه خلاصه سازی کردم تا اینجا. تعریف آگاهی. خفاش بودن چه جور چیزی است؟ این سوال عجیب و غریب در سراسر تاریخ آگاهی پژوهی سر و کلش پیدا می شود. این سوال اولین بار در دهه 1950 مطرح شد و تاماس نیگل فیلسوف آمریکایی در سال 1974 آن را به گوش همه رساند. او از این سوال استفاده کرد تا ماتریالیسم را به چالش بطلبد. در آنچه منظور ما از آگاهی است چند و چون کند و ببیند چرا مسئله ذهن خط فاصله جسم اینطور لاینحل شده است. او گفت که آنچه منظور ماست ذهنیت است. اگر چیزی باشد که خفاش بودن آنجور باشد، چیزی برای خود خفاش، در این صورت خفاش آگاهی دارد. اگر چیزی نباشد که خفاش بودن آنجور باشد، در این صورت خفاش آگاهی ندارد. بنابراین مثلا فکر کنید به لیوان یا گلدان یا وسایل زینتی پلاستیکی روی میزتان. حالا سوال کنید لیوان بودن چه جور چیزی است؟ احتمالاً جواب می‌دهید اصلا هیچ جور. گلدان احساسی ندارد. چینی هم فاقد ذهن است و الی آخر. احتمالاً مشکل نخواهیم داشت که بگوییم گلدان‌ها و لیوان‌ها دارای آگاهی نیستند. اما برویم سراغ کرم‌ها، حشره‌ها، باکتری‌ها یا خفاش‌ها. آن وقت ممکن است مشکلاتی مقابلتان سبز شود. شما نمی‌دانید، اصلاً نمی‌توانید هم بدانید که کرم بودن چه جور چیزی است. با وجود این همونطور که نیگل میگوید اگر فکر کنید که کرم بودن فلان جور است، در این صورت شما معتقدید که کرم دارای آگاهی است. نیگل به این علت خفاش را مثال زده است که خفاش بسیار با ما فرق دارد. خفاش پرواز میکند، عمدتا در تاریکی به سر میبرد، از درخت های از سقف غارهای مرطوب وارانه آویزان میشود و برای دیدن جهان از شنوایی استفاده میکند نه از بینایی. یعنی خفاش به هنگام پرواز موجهای پرسرعتی از جیغویغ‌های بسیار زیر گسیل می‌کند و سپس با تحلیل پژواک‌هایی که به گوش‌های حساسش باز می‌گردند از اوضاع دنیای اطرافش باخبر می‌شود. تجربه کردن جهان به این شکل چه جور چیزی است؟ اصلا تصور این که شما خفاش باشید توجیه ندارد، زیرا خفاش درس خوانده و ناطق اصلا خفاش متعارفی نیست. برعکس، اگر شما خفاش متعارفی می شدید و نمی توانستید فکر کنید یا حرف بزنید، در آن صورت قادر هم نبودید به سوال خودتان جواب بدهید. نیگل می گفت ما هیچ وقت نمی توانیم بدانیم و از اینجا نتیجه گرفت که مسئله لاینحل است. به این دلیل او را رازباور خواندند. یک رازباور دیگر کالین مگین فیلسوف آمریکایی است که میگوید ما آدم‌ها در درک آگاهی تو گیومه به لحاظ شناختی بسته ایم. به عبارت دیگر هیچ امیدی نداریم که آگاهی را درک کنیم، همانطور که سگ هیچ امیدی ندارد که بتواند آن روزنامه‌ای را بخواند که دارد با خوشحالی از فروشگاه به خانه میبرد. استیون پینکر روانشناس نیز چنین نظری دارد. ما شاید بتوانیم بیشتر جزئیات و زوایای طرز کار ذهن را درک کنیم، اما خود آگاهی شاید همیشه خارج از دسترس ما بماند. شمار کسانی که در بدبینی نیگل با او شریک هستند خیلی زیاد نیست، اما سؤال او این حس را داشته است که ما دقت کنیم که وقتی درباره آگاهی حرف می‌زنیم بدانیم درباره چه چیزی داریم حرف می‌زنیم. فایده‌ای ندارد که بگوییم ادراک، حافظه، هوش یا حل مسئله فرایندهای صرفاً مادی هستند و بعد هم مدعی شویم که آگاهی را توضیح دادیم. اگر واقعاً دارید درباره آگاهی صحبت می‌کنید، لابد به نحوی با ذهنیت سر و کار دارید. چه بخواهید عملاً مسئله دشوار را حل کنید و توضیح دهید که ذهنیت چگونه از جهان مادی نشأت می‌گیرد و چه مدعی شوید که آگاهی مترادف است با همان فرایندهای مادی یا نوعی وهم است یا حتی اصلا وجود ندارد. در هر حال باید توضیح بدهید که چرا با چنین قدرتی به نظر می رسد که وجود دارد. در هر حال اگر دارید درباره این صحبت می کنید که تو گیومه فلان چیز بودن چه جور چیزی است، گیومه بسته، در این صورت می توانید ادعا کنید که با آگاهی سر و کار دارید. این معنای اساسی لفظ آگاهی را در پدیدگی یا آگاهی پدیده‌ای نیز می نامند. یه بار دیگه اینجا رو بخونم. این معنای اساسی لفظ آگاهی را پدیدگی یا آگاهی پدیده‌ای نیز می‌نامند. این دو لفظ را نت بلاک فیلسوف آمریکایی ساخته است. آگاهی پدیده‌ای یعنی در فلان حالت بودن چه جور چیزی است و آگاهی دسترس یعنی دسترس پذیری برای استفاده در تفکر یا هدایت کردار و گفتار. بلاک این دو نوع آگاهی را از هم تفکیک می‌کند. آگاهی پدیده‌ای تو پرانتز یا پدیدگی یا ذهنیت پرانتز بسته همون چیزی است که نیگل از آن حرف زده است و لب به مسئله آگاهی است با توجه به این مفاهیم حالا آمادگی پیدا کرده ایم با یکی از مناقشه‌های اصلی در حوزه آگاهی پژوهی روبرو شویم. مناقشه بر سر این سوال است که آیا آگاهی جزء یا عنصر اضافه ای است که ما آدم‌ها علاوه بر توانایی ادراک و تفکر و احساس صاحب آن هستیم، یا آنکه آگاهی جزء ذاتی و لاینفک هستی مخلوقی است که توانایی ادراک و تفکر و احساس را دارد. اینجا خیلی حرف مهمی زده، من اینو باید یک بار دیگه بخونم اینجا رو، چون یکی از سوالای اصلی آگاهی پژوهی دیگه که بعضی‌ها معتقدن که آگاهی فاندامنتاله یعنی پایه‌ایه، بعضی‌ها هم معتقدن که یونیورساله یعنی جهان شموله. حالا نمیدونم معنیش چی میشه. یه بار دیگه بخونیم. آیا آگاهی جزء یا عنصر اضافه ای است که ما آدم‌ها علاوه بر توانایی‌های ادراک و تفکر و احساس صاحب آن هستیم، یا آنکه آگاهی جزء ذاتی و لاینفک هستی مخلوقی است که توانایی ادراک و تفکر و احساس را دارد؟ واقعا سوال کلیدی است و بقیه سوال‌ها همه منوط به آن هستند و شما حالا مخیرید که به این سوال هر جوابی که دوست دارید بدهید، زیرا در هر دو صورت تبعات و نتایج جالب توجهی به بار می آید. از یک طرف اگر آگاهی عنصر اضافه شده ای باشد، طبیعتاً می توانیم بپرسیم چرا صاحب آن هستیم. می توانیم بپرسیم آگاهی از برای چیست، چه می کند و ما چگونه صاحبش شده ایم. با این نگرش به آسانی می توانیم تصور کنیم که شاید ما بدون آن تکفین یافته باشیم و بنابراین می خواهیم بدانیم آگاهی چرا تکفین یافته است، چه مزیت هایی به ما داده است و آیا در سایر مخلوقات هم تکفین یافته است یا نه. در این نگرش مسئله دشوار ما واقعا دشوار است و وظیفه‌ای که در برابر ماست پاسخ دادن به این پرسش های مشکل است. از طرف دیگر اگر آگاهی ذاتی فرایندهای بغرنج مغز است و از این فرایندها منفک نیست، در این صورت طرح بیشتر این سوال‌ها نامربوط و بی‌معنی است. در این نگرش که بعضی از صورت‌های آن را کارکردگرایی می‌نامند، فایده ندارد که بپرسیم چرا آگاهی تکفین یافته است، زیرا هر مخلوقی که در جریان تکامل دارای هوش و ادراک و حافظه و عواطف شده باشد لزوماً صاحب آگاهی نیست شده است. همچنین بی‌معناست اگر درباره خود آگاهی یا کیفیات وصف ناپذیر صحبت کنیم، چون چیزی اضافه بر فرایندها و توانایی‌ها در کار نیست. بر پایه این نگرش واقعا هیچ راز قامزی وجود ندارد و هیچ مسئله دشواری نیز وجود ندارد. بنابراین وظیفه ما به کلی متفاوت است. وظیفه ما توضیح دادن این نکته است که چرا به نظر میرسد چنین مسئله‌ای وجود دارد و چرا به نظر میرسد ما داره تجربه‌های وصف ناپذیر غیر مادی و آگاهانه هستیم. در اینجاست که اندیشه توهم بودن آگاهی مطرح می شود، زیرا نه آگاهی آن چیزی است که به نظر می رسد و نه مسئله دشوار همان مسئله است که به نظر می رسد، و بنابراین ما باید توضیح بدهیم که این توهم چگونه شکل می گیرد. اگر نتایج و تبعات این دو نگرش را قامز و درک آنها را مشکل یافته اید، شاید انجام دادن یک آزمایش فکری به شما کمک بکند. تو بخش بعدی میخواد زامبی فلسفی رو بررسی بکنه. خلاصه سازی همینه. به نظر مهم قسمت اولش در مورد این صحبت کرد که برای که بفهمیم آگاهی چیست، باید بفهمیم خفاش بودن چجوریه. اگه ما فهمیدیم خفاش بودن چجوریه، اون وقت میتونیم بفهمیم که آیا خفاش آگاهی داره یا نداره. در مورد اینکه آگاهی فاندامنتال یا یونیورسال هم هست، یا در واقع کلمه انگلیسیش میشه کانشسنس یونیورسال یا کانشسنس فاندامنتال هم صحبت کرد. خب پرسیدن فاندامنتال یعنی چی؟ یعنی پایه‌ای. زامبی، کسی را مجسم کنید که عین شما باشد، عین شما رفتار بکند، عین شما فکر بکند، عین شما حرف بزند، اما به هیچ وجه دارای آگاهی نباشد. این دیگری که عین شماست هیچ نوع تجربه شخصی و آگاهانه ندارد. همه کارهایش بدون نور معرفت انجام می شود. این مخلوق ناآگاه نه یکی از آن مرده های متحرک که در هایتی آنها را زامبی می نامد، همان چیزی است که فیلسوفان با آن می گویند زامبی یا زامبی فلسفی. تجسم کردن این زامبیا کار ساده است. آیا واقعا می توانند وجود داشته باشند؟ این سوال ظاهرا ساده ما را وارد دنیایی از دشواری های فلسفی می کند. کسانی که به این سوال جواب بله می دهند معتقدند که واقعا امکان پذیر است که دو سیستم وجود داشته باشد که از لحاظ کارکردی معادل هم باشد، اما یکی آگاه باشد و دیگری ناآگاه. چامرز از کسانی است که به این سوال جواب بله می دهد. او می گوید که زامبی ها نه تنها قابل تصورند بلکه ممکنند، اگر نه در این جهان در جهانی دیگر. او همزاد زامبی خود را مجسم می کند که درست مانند چامرز واقعی رفتار می کند، اما هیچ تجربه آگاهانه ای ندارد، هیچ دنیای درونی ندارد، هیچ کیفیاتی ندارد. درون ذهن این دیوید زامبی همه چیز تاریک است. فیلسوفان دیگر در عالم خیال به آزمایش های فکری با زمین زامبی پر از آدم‌های زامبی پرداختند، یا فرض کردند که بعضی از فیلسوفان زنده واقعی شاید عملاً زامبی‌هایی باشند که وانمود می‌کنند آگاهی دارند. کسانی که به سوال ما جواب نمی‌دهند معتقدند که کل ایده زامبی مهمل است، از جمله چرچلند و دانیل دنت. حالا دنت وارد کار شد. این دنت خودش در موضوع آگاهی پژوهی یک آدم مهمه و نکات مهمی در مورد آگاهی، نظریات جالبی داره در مورد آگاهی. میتونید سرچ کنید و در موردش بخونید. آنها میگویند که این ایده مضحک است، زیرا هر سیستمی که بتواند راه برود، حرف بزند، فکر کند، بازی کند، تصمیم بگیرد، چه لباسی بپوشد، از غذای خوشمزه خوشش بیاید و همه کارهایی را بکند که ما میکنیم، در این صورت آن سیستم لزوماً باید آگاه هم باشد. این فیلسوفان میگویند مشکل اینجاست که آدم‌ها وقتی یک زامبی را مجسم میکنند جر میزنند، تعریف را به قدر کافی جدی نمیگیرند. بنابراین اگر نمیخواهید جر بزنید، یادتان باشد که زامبی باید به کلی از شخص متعارف خارج از او تمیزناپذیر باشد. به عبارت دیگر بیمورد است که از زامبی سوالهایی درباره تجربه هایش پرسیده شود یا فلسفهش آزموده شود، زیرا طبق تعریف زامبی باید درست همون جور رفتار کند که شخص آگاه می کند. منتقدان می گویند که اگر واقعا به قاعده پایبند باشیم، ایده اولیه محو می شود و مهمل از کار در می آید. حالا راحت تر می توانید که زامبی واقعا وسیله کارسازی برای فکر کردن به پرسش کلیدی است. آیا آگاهی چیز اضافه شده خاصی است که ما انسان‌های آگاه از حسن تصادف صاحبش هستیم، یا چیزی است که ضرورتاً با همه آن مهارت‌های ادراک و تفکر و احساس که در جریان تکامل پدید می‌آید همراه است؟ اینجا رو من یه بار دیگه باید بگم، اینجا باز نکته مهمیه. سوال اینه، میگه ما از این مثل بقیه چیزامون که در مثلا اِوولوشن یا فرگش یا نمیدونم دگرگش، کلمه درستش نمیدونم چیه، آیا اینا رو ما به مرور این آگاهی رو به دست آوردیم، یا نه اصلا یه چیزی بوده که از اول وجود داشته و ما از اول این مسئله رو داشتیم؟ حالا اگر معتقدی که چیز اضافه شده است، در این صورت می توانید معتقد باشید که همه ما شاید به صورت زامبی ها تکوین یافته ایم، نه به صورت آدم های آگاه، و حتی شاید همسایه شما یک زامبی باشد. اما اگر معتقدید که آگاهی چیزی ذاتی و از مهارت هایی که ما انسان ها داریم تفکیک ناپذیر است، در این صورت زامبی اصلا نمی تواند وجود داشته باشد و کل این ایده ابلهانه است. به نظر من کل ایده ابلهانه است، با این حال بسیار فریبنده است، عمدتا هم به این علت که مجسم کردن زامبی بسیار آسان است، اما سهولت تجسم چیزی به معنای صدق آن چیز نیست. بیایید جنبه نسبتا متفاوتی از این مسئله را در نظر بگیریم، این پرسش که آیا آگاهی کاری میکند یا نه. حالا یه عکس خوبی تو کتاب داره که دو نفر کشیده رو برو هم دیگه، بعد این یکی داره از اون یکی سوال میپرسه که زامبی منم یا تو، یعنی آدم نمیدونه که زامبیه اینه یا زامبیه اونه. اینجا یه جمله باز مهم داره، میگه که سهولت تجسم چیزی به معنای صدق آن چیز نیست. ما باز توی منطق فلسفه یه چیزی داریم که اگر به یه چیزی بتونید فکر کنید امکان وجود داره، حالا نه که الزاما وجود داشته باشه، ولی امکان وجود داره اگر بتونید به یه چیزی فکر کنید. اما اصلا اگه نتونید به یه چیزی فکر بکنید، احتمالاً امکان وجود نداره. مثال میزنم، مثلا شما هیچ وقت نمیتوانید به مثلث 10 ضلعی فکر کنید، اصلا نمیشه مثلث 10 ضلعی رو متصور شد. در گفتار معمولی لفظ تو گیوم قوه آگاهی را زیاد میشنویم. ایده این است که آگاهی نوعی نیروست که میتواند مستقیم بر جهان تأثیر بگذارد، چه با اثر گذاشتن بر جسم خود ما، مثل موقعی که تو گیوم من آگاهانه تصمیم میگیرم دستم رو تکان بدم و دستم تکان میخورد، و چه به صورت مناقشه آمیزتر در چیزهای از قبیل التیام روحی یا شفای روحی، تلپاتی یا عمل ذهن بر ماده. مانند زامبی این تو گیوم قوه را نیز راحت میتوان مجسم کرد. میتوانیم مجسم کنیم که ذهن آگاه ما به نوعی امتداد یا بست مییابد و به چیزهایی میرسد و بر آن تأثیر میگذارد. اما آیا این ایده هیچ معنایی دارد؟ به محض اینکه به یاد بیاورید که آگاهی به معنی ذهنیت یا پدیدگی است، در این صورت این ایده هرچه ناموجه تر مینماید. چگونه ممکن است که فلان بودن چه جور چیزی است؟ جوابش نیرو یا قوه‌ای باشد. چگونه ممکن است که تجربه ام از سبزی آن درخت باعث شود چیزی اتفاق بیفتد؟ برای اینکه دریابیم آگاهی می تواند نوعی قوه یا نیرو باشد یا نه، یکی از راه‌ها این است که بپرسیم اگر آن را بردارید چه اتفاقی می افتد؟ بدیهی است که اگر آگاهی اصلا قوه‌ای می داشت، آنچه بعد از برداشتن آن باقی می ماند نمیتواند زامبی باشد، زیرا زامبی باید طبق تعریف از شخص آگاه تمیز دادنی نباشد. پس شما میمانید و کسی که متفاوت با شخص آگاه میبود، زیرا نمیتوانست چند نقطه چه. شاید فکر کنید که برای تصمیم گیری به آگاهی احتیاج است، ولی ما درباره نحوه تصمیم گیری مغز خیلی چیزا میدانیم و به نظر نمیرسد که مغز برای این کار به نیروی اضافه شده خارجی نیاز داشته باشد. همچنین میتوانیم رایانه‌ای بسازیم که بدون قسمت مخصوص آگاهی تصمیم گیری کند. همین را درباره دیدن، شنیدن، کنترل کردن حرکت و جابجایی و بسیاری از دیگر توانایی‌های انسان میتوان گفت. شاید فکر کنید برای درک و دریافت زیبایی، برای خلاقیت یا برای عاشق شدن لازم است، اما در این صورت شما باید نشان بدهید که این اعمال را خود آگاهی انجام میدهد، نه سازوکار یک مغز زرنگ. همه اینها به این تصویر دست و پاگیر ختم می شود که شاید اصلا آگاهی کاری نمی کند و چیزهای عجیب غریب دیگری هم حاکی از همینند. مثلا آدمهایی را در نظر بگیرید که توپ کریکت را می قاپند، پینگ پونگ بازی می کنند. این قسمتش خیلی باحاله، چون کتابو قبلا هم من خوندم. می خوام به این قسمت یه ذره بیشتر توجه کنیم، چون به نظرم قسمت باحالیه. میگه به اینایی که پینگ پونگ بازی می کنند توجه کنید، یا میپرند وسط مکالمه هایی که خیلی سری جریان دارند. این کارهای تند و سری همه انگار آگاهانه انجام می شوند، اما آیا خود آگاهی است که موجب انجام این کارها می شود؟ در حقیقت همونطور که بعداً خواهیم دید، چنین کارهای خیلی خیلی سریع انجام می شوند و بخشایی از مغز که معلوم شده که درگیر تجربه آگاهانه نیستند، این کارها را هماهنگ می سازند. پس آیا می شود که آگاهی به کلی فاقد قوه باشد؟ روایتی از این فکر عبارت است از باور به پدیده زادگی، این ایده که آگاهی نوعی محصول جانبی بیفایده است یا پدیده زاده است. مفهوم بسیار عجیبی است، زیرا نتیجه‌ای که به دنبال دارد این است که آگاهی عملاً وجود دارد اما هیچ اثری بر هیچ چیز نمی‌گذارد. اگر هیچ اثری نمی‌گذارد، پس مشکل است دریابیم که به چه نحو می‌توانیم دغدغه خود را درباره آن فیصله بدهیم یا حتی درباره‌اش فکر کنیم، صحبت کنیم. اما باور به پدیده‌زادگی تنها رای نیست که با آن بتوانیم آگاهی را فاقد قوه در نظر بگیریم. راه دیگر این است که بگوییم همه مخلوقات شبیه ما که بتوانند ببینند، احساس کنند، فکر کنند، عاشق بشوند و از غذای خوشمزه خوششان بیاید، لاجرم معتقد هم می شوند که صاحب آگاهی هستند. می توانند زامبی هایی را مجسم کنند و بیاندیشند که آگاهی کارهایی می کنند. جان کلام در این نوع نظریه این است که ما دوچار وهم هستیم. احساس می کنیم که آگاهی انگار نوعی قوه است یا نوعی قابلیت اضافه، اما برخطاییم. اگر لازم بشود که این نظریه را اسم گذاری بکنیم، می توان آن را وهم باوری بنامیم. به نظر من راه درست اندیشیدن در باب آگاهی همین است، اما معنیش این است که مفروضات معمولی ما درباره آگاهی عمیقا نادرستند. می شود که ما واقعا این همه بر خطا باشیم؟ و تازه چرا باید بر خطا باشیم؟ شاید لازم باشد در بعضی از این مفروضات تدقیق بیشتری بکنیم و ببینیم که تا چه حد قابل اتکا هستند. تماشاخانه ذهن. طبیعی ترین راه اندیشیدن در باب آگاهی احتمالاً چنین راهی است. ذهن شبیه تماشاخانه خصوصی به نظر می رسد. من اینجا هستم، توی تماشاخانه، جایی درون سرم و دارم از طریق چشمهایم نگاه می کنم. اما این تماشاخانه است چند حسی، بنابراین من لمسها، بوها، صداها و عواطف را نیز تجربه می کنم. می توانم از تخیلم نیز استفاده کنم، منظره ها و صداهایی را تداعی کنم، طوری که انگار روی پردهی ذهنی آن را با چشم درونم می بینم یا با گوش درونم می شنوم. همه این تو گیومه محتویات آگاهی من هستند و تو گیومه من هم تماشاچی کسی هستم که اینها را تجربه می کند. یه بار دیگه این قسمت رو میخونم. همه اینها محتویات آگاهی من هستند و من هم تماشاچی کسی هستم که اینها را تجربه می‌کند. این تمثیل تماشاخانه با تصور دیگری که درباره آگاهی رواج دارد کاملا جور در می‌آید. این تصویر که آگاهی مانند رودخانه یا نهری جریان دارد. در قرن 19 ویلیام جیمز، پدر روانشناسی جدید، اصطلاح سیلان آگاهی را باب کرد که هنوز هم مناسب و به جا به نظر می رسد. زندگی آگاهانه ما شبیه سیلان پیوسته منظره ها، صداها، بوها، لمسها، فکرها، هیجانها، نگرانیها و خرسندی هاست که همه پشت سر هم برای ما پیش می آیند. این نوع تصور از ذهن آنقدر آسان و طبیعی است که بعید می نماید جای چون و چرایی باقی بگذارد. اما وقتی که به مخمصه فکری دچار می شویم، همونطور که در مورد مسئله آگاهی دچارش شده ایم، گاهی می ارزد که در بنیادی ترین مفروضاتمان که در این مورد همین تمثیل های ظاهرن ساده و بی‌ضرر است چون و چرا کنیم. قوی ترین چون و چرا از جانب دنیل دنت فیلسوف مطرح شده است. گفتم این دنت ماجرا داره، اگر به آگاهی پژوهی علاقه دارید، یکی از فیلسوفانی که باید در موردش زیاد بخونید و بشنوید دنیل دنته. حالا اون چی گفته؟ اون میگوید که درست است که بیشتر آدم ها صمیمانه ایده دوباوری دکارتی را نفی میکنند. یعنی میگه همه آدم ها به این دوباوری اعتقادی ندارن، این دوباوری رو دارن نفی میکنند. اما همچنان رد و نشان قدرتمندی از تفکر دوباورانه را به خود دارند، به شکل و صورتی که دنیل دنت آن را تماشاخانه دکارتی مینامد. صحبت صرفا بر سر قیاس ذهن با تماشاخانه نیست، بلکه بر سر این تصور است که گویا در جایی از ذهن یا مغز لابد مکان و زمانی است که در آن همه چیز به هم میرسد و آگاهی رخ میدهد. من اینجا توضیح بدم. اول توضیح داده که خیلی ها که به دو باوری باور ندارند، حتی میگن که ما تک باوریم، ولی انگار اونو دارن با خودشون حمل میکنن. حالا اومده تو مغز بررسی کرده که میگه ما جایی رو در مغز نداریم که همه چیز به هم برسه، یعنی پروسس ها یا پردازش های مختلف مغزی اتفاق بیفته در مغز و اینا در یک نقطه تجمیع بشن و اون نقطه رو مثلا ما بگیم آگاهی. میگه همچین جایی اصلا تو مغز وجود نداره. یه بار دیگه اینجاشو میخونم. گویا در جایی از ذهن یا مغز لابد مکان و زمانی است که در آن همه چیز به هم میرسد و آگاهی رخ میدهد. انگار نوعی خط پایان در فعالیت‌های مغز است که بعد از آن به طرز مرموزی چیزها آگاهانه میشوند یا وارد آگاهی میشوند. دنت میگوید که این تصور لاجرم کاذب است. اولا هیچ مرکزی در مغز وجود ندارد که با این تصویر انطباق پیدا کند، زیرا مغز نوعی سیستم پردازش اساساً موازی است که هیچ ستاد فرماندهی مرکزی ندارد. اطلاعات به حسهایی در می آیند و به منظورهای مختلفی در همه جا توزیع می شوند. در کل این فعالیت هیچ گونه مکان مرکزی وجود ندارد که در آن تو گیوم من بنشیند و همچنان که چیزهایی از آگاهی عبور می کند نمایش را تماشا کند. هیچ مکانی وجود ندارد که در آن ورود فکرها یا ادراکها مشخص کننده لحظه‌ای باشد که در آن فکرها و ادراکها آگاهانه شوند. هیچ جای واحدی وجود ندارد که تصمیمها از آنجا صادر شوند. برعکس، قسمت‌های مختلف مغز هر کدام کار خود را می کنند. در واقع در مواقع ضروری با هم ارتباط برقرار می کنند و هیچ کنترل مرکزی هم در کار نیست. پس چه چیزی میتواند مطابق با تماشاخانه آگاهی باشد؟ دنت میگوید ثمری هم ندارد که تماشاخانه را دیگر مکانی واقعی در نظر نگیریم، بلکه این تماشاخانه را نوعی فرایند توزیعی یا شبکه گسترده عصبی تصور کنیم. اصل همچنان برقرار است و همچنان غلط. اصلا مکان یا فرایند یا هیچ چیز دیگری نیست که نظیر قطعه آگاه فعالیت‌های مغز باشد و بقیه فعالیت‌ها هم ناآگاهانه بمانند. به هیچ معنی نمی‌توان گفت که داده‌ها به هم می‌رسند و در آگاهی نمایش داده می‌شوند تا کسی آنها را ببیند یا بشنود و هیچ آدمکی هم در آن درون نیست که بر آنچه می‌بیند اثر بگذارد. سامان مغز به این شکل نیست و اگر بود کار نمی کرد. ما باید به نحوی دریابیم که این احساس وجود یک خود آگاه که دارای سیلان تجربه هاست چگونه در مغزی پدید می آید که واقعاً نه تماشاخانه‌ای درونی دارد، نه نمایشی و نه تماشاگری. دنت دانشمندانی رو که مدعیان دوباوری را نفی می‌کنند اما همچنان به تماشاخانه دکارتی معتقدند، ماتریالیست دکارتی نامیده است. توجه داشته باشید که این دو اصطلاح، یعنی تماشاخانه دکارتی و ماتریالیسم دکارتی، هر دو مال دنت هستند، نه دکارت. تازه کدام دانشمندی می‌آید بپذیرد که ماتریالیست دکارتی است؟ نمیشه دیگه. این دوتا موضوع نقیزه هم اومده با هم دیگه در واقع وصل کرده. با این حال همونطور که بعدن خواهیم دید، بیشتر آنها چیزهای شبیه سیلان آگاهی را فرض میگیرند یا با ذهن طوری طرف میشوند که انگار نوعی تماشاخانه درونی است. البته شاید حق با آنها باشد، اما اگر حق با آنها باشد، آن وقت وظیفه آگاهی پژوهی عبارت می شود از توضیح این نکته که آن تماشاخانه استعاری مطابق با چه چیزی در مغز است و چگونه کار می کند. من تردید دارم که حق با آنها باشد. اگر کمی بیشتر بررسی کنیم و ببینیم مغز چگونه کار می کند، شاید بهتر بفهمیم چرا. چی میگه؟ میگه که چون مغز ما یه نقطه مرکزی نداره که ما تو نقطه مرکزی بگیم همه اطلاعات تجمیع میشه اونجا، یک منی اونجا وجود داره که همه اطلاعات رو دریافت میکنه، حالا قراره مثلا یه نتیجهی بگیره، یه کاری بکنه. میگه ما همچین نقطهی رو تو مغز نداریم. مغز داره پردازش های موازی انجام میده. تو هر قسمتی از مغز مثلا لپ آهیانهی داره همزمان کار میکنه، نیوکورتکس داره کار میکنه، همه اینا دارن کار میکنن. حالا فقط انگار ما تصمیم میگیریم توجهمون رو از یک چیزی به یک چیز دیگه انتقال بدیم. برای که مثال بزنم، همین الان پیرامونتون رو نگاه بکنید، یه چیزایی میبینید. مثلا من مانیتورم رو میبینم، نمیدونم موبایلمو میبینم، میکروفونمو میبینم، یه سری رنگ و نور تو اتاقم دارم میبینم، همه اینا رو دارم میبینم. مغز من داره تک تک اینا رو پردازش میکنه، ولی توجهم لحظه ای روی یک کدوم از ایناست. حالا اینم تلویحا میگم که چون با یک نوروساینتیست من یه گپی کوتاهی زده بودم در این زمینه و ایشون تلویحا حرف منو پذیرفت. حالا شاید این خیلی دقیق و علمی نباشه، ولی من سعی میکنم تلویحا اون چیزی که فهمیدم رو توضیح بدم. ما چیزی به عنوان اینکه مغزمون در یک لحظه مشخص روی دوتا چیز باشه نداریم. یعنی مغز من نمیتونه الان همزمان هم موبایل رو ببینه هم میکروفون رو ببینه، حتی با اینکه توی گستره دیدش هستا، همزمان این دوتا رو نمیبینه. ولی انقدر سرعت بالایی در رفت آمده دیگه، یعنی هم موبایل رو میبینه هم مثلا میکروفون رو، انقدر این سرعت بالاست که برای من توهم همزمانی ایجاد میکنه. پس توهم همزمانی چیه؟ اینکه توجه من در مغز میره روی یه دونه از اینا تو یه لحظه مشخص، تو یک کدوم از ایناست، نه تو همه اینها. ولی انقدر این سرعت بالاست که من توهم همزمانی برام به وجود میاد، فکر میکنم همه اینا رو دارم با هم همزمان میبینم و پردازش میکنم دیگه. حالا دنت چی میگه؟ میگه مغز ما داره همزمان همه اینا رو پردازش میکنه، همه اینا رو داره. اینکه نقطه توجه من میره رو کدوم نقطهش یا رو کدوم قسمتش، همین موضوع همینه. اصلا موضوع انقدر ما کلمه‌ای به نام مسئله سخت نداریم یا هارد پرابلم نداریم. این حرفی که چامر زده در مورد مسئله سخت یا هارد پرابلم یا کانشسنس، میگه این کلمات اضافه شده بی خودی هستن که در فلسفه وارد شدن، الکی دارن یه موضوعی که راز آلود نیست الکی دارن رازآلودش میکنن، پیچیدهش میکنن. خیلی دنت اینجوری داره نگاه میکنه، میگه اصلا چیزی برای ما آگاهی وجود نداره، توجه ذهن از یه نقطه به نقطه دیگه در واقع تغییر میکنه. سعی کردم به صورت کلی بگم دنت داره چی میگه. حالا نکته زیاد داره دنت، اگه دوست داشته باشید باید برید بررسی کنید ببینید دنت چی میگه. اگر به آگاهی پژوهی علاقه مندین، دو نفر رو میتونید اینا رو همزمان با هم پیگیری بکنید که نظرهای متفاوت نسبت به هم دارن. البته چند نفر رو میتونید پیگیری کنید، بذار من همه‌شون رو بگم ولی بعد بگم رو کدوم دو نفر بیشتر مانور بدید و در واقع بیشتر تحقیق بکنید رو اون دو نفر، چون خیلی دیگه ضد هم دیگه هستن و این ضد هم بودنه به شما یه درک بهتری از موضوع میده وقتی دو نفر متفاوت رو میبینید. آقا ما 5 نفری که خیلی به نظر من مهمن، حالا الان میخوام امروز ما میخوام تو این پادکست معرفیشون بکنم، این 5 نفر کوخ، پنروز، دنت، چالمرز و هافمن هستن. اینا 5 تا نظریه متفاوت در مورد آگاهی دادن، هر کدومشون هم موضوع یعنی آگاهی رو یک جوری تفسیر کردن، تبیین کردن. ولی 2 نفری که به شدت روبروی هم دیگه قرار میگیرن تو این 5 نفری که من گفتم، چالمرز و دنت هستن، دنیل دنت و دیوید چالمرز. چالمرز به کوالیا یا کیفیات باور داره، میگه ما یه چیزی به نام کوالیا و کیفیات رو داریم درک میکنیم که نمیدونیم، نمیتونیم در مورد دیگری اثباتش بکنیم. کلمه هارد پرابلم یا مسئله دشوار آگاهی یا هارد پرابلم کانشسنس رو اصلا چالمرز مطرح میکنه، در مقابلش دنت میگه اصلا همچین کلمه‌ای نداریم، اصلا یه توهمه، اصلا این چیه دارید مطرح میکنی آقای چالمرز. پس این دوتا دیدگاه روبروی هم دیگه هستن. حالا مثلا پنروز در مورد پدیده‌های کوانتومی صحبت میکنه، آگاهی رو مرتبط به پدیده‌های کوانتومی میکنه. کوخ آگاهی رو در واقع یک اطلاعات منسجم میدونه. دیگه خدمتتون بگم مثلا هافمن آگاهی رو بنیاد واقعیت میدونه، ماده و فضا و زمان و مشتق از آگاهی میدونه، همه اینا رو. حالا هر کدوم یه تفسیر متفاوتی در مورد آگاهی دارن و حالا میتونید اینا رو بررسی بکنید، ولی این دوتا دیدگاهی که روبروی رو هم دیگه هستن در واقع این 2 نفرن. نکته های مهم فصل اول ایناست، موضوع در مورد تماشاخانه ذهن که اصلا اونی که اون تو داره میبینه کیه، چیه و چی داره میبینه. این تشبیه تماشاخانه ذهن موضوع جذابیه که تو فصل 1 بهش پرداخته. موضوع زامبی فلسفی که آدم های این شما هستن، این شما رفتار میکنن و قابل تشخیص نیستن، فقط آگاهی ندارند، یعنی همه چی دارن فقط آگاهی ندارن و شما نمیتونی بفهمی تو زامبی، اون زامبیه، من زامبیم، کی زامبیه. در مورد زامبی فلسفی صحبت میکنه. دیگه خدمتتون عرض بکنم اینکه خود آگاهی رو چجوری تعریف میکنه، میگه اینکه چه جور بودن، مثلا خفاش بودن چه جور چیزی است، کرم بودن چه جور چیزی است، چه جور چیز بودن رو مرتبط میکنه با آگاهی. اینم تعریف آگاهیه که مفصل در موردش صحبت میکنه. در مورد دکارت صحبت میکنه که اصلا دوباوری رو در واقع دکارت میاد یه قده سناوری تو مغزه که جسم مادی و جسم مادی و جسم غیر مادیمون توسط این قده سنوبری اینا با همدیگه اونجا وصل میشن یا ارتباط برقرار میکنن. اینو 1500 میلادی اون حوالی داره دکارت میگه و بهش هم به فلسفهی که ایجاد میکنه دوباوری دکارتی میگن یا دوالیزم دکارتی. و مسئله دشوارم که گفتم چالمرز مطرح میکنه که هم چالمرز خونده میشه هم چالمرز، مثل که من الان متوجه شدم دو مدل خونده میشه. خیلی خب آقا چاکریم، شما بلند فکرانو شنیدید، من نادر مدیر هستم و دارید پادکست آگاهی چیست اثر کتاب آگاهی چیست اثر خانم سوزان بلکمور که سال 2003 نوشته شده، ما فصل اولشو خوندیم، سعی کردیم در موردش حرف بزنیم، نظراتمونو بگیم، بلند فکر کنیم در موردش. امیدوارم که کیف کرده باشید، برید همه فصلهای دیگه‌ش هم گوش بکنید، لذت ببرید، کلی چیز ازش یاد بگیرید. و اگر دغدغه آگاهی پژوهی دارید، با اینکه این کتاب قدیمیه اما خیلی نکته برای اینکه ما در موردش یاد بگیریم توش وجود دارد، لطفاً بلند فکران رو به رفقاتون معرفی کنید. ما در یوتیوب، اینستاگرام، کلاب هاست، تلگرام و پادگیرها هستیم. این پنج جاییه که هستیم، حالا شاید بیشترم بشیم. خیلی مخلصیم، چکریم، خدافظ.